بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مقدار این بحث مقدمتون خیلی طولانی شد، نمیخواستم اینقدر وقت بر این بذارم، منتها سعی میکنم بعدی ها رو داری با سرعت بگم. ببینید، نکته دوم این است که پیش از اینکه یه مطلبی رو درست نفهمیدین جواب یه تقوی حرفم شاید به این حرفی جایی برزن نزدیک باشه، ولی شاید دوتا من نمیشون دوتا نوشتم، این است که آره دلیل در واقع یادداشت که نوشتم با توضیح یکیه، ما در واقع زندگیمون چاره ای نداریم جز با این گونه زنونی که اینجا نوشتم زندگی کنی، یعنی اونجور یقین اینجوری خیلی چیز نایابیه تو کل زندگی، ولی یعنی مجبوریم باید زندگی کنیم، ولی وقتی مجبوریم باید زندگی کنیم تو ذهن خودمون لحاظ بکنیم این رو که این چقدر جایگاه داشته و همین رو رعایت کنیم، که میگم عملا حرفی گفتم فقط یه حدیثه خیلی قشنگی دوباره تو خصال مال امام صادق علیه السلام، خصال جلد یک صفحه 53 یادداشت کردم، حضرت فرمود ان من حقیقت ایمان ان تؤثر الحق و ان ذرک علی الباطل و ان نفعک، از حقیقت ایمان این است که حق رو ترجیح بدی ولو به ضررت باشه، بر باطل ولو باطل به نفعت باشه. بعد حالا اینش خب مطلب معروفی، اما مطلب بعدی من این است که ببین این مطلب رو که حضرت میگه بعدیش هم تو این ردی میشه، یعنی خلاصه ما هم میگیم با حق و هر چند به ضرر بود قبول کن، باطل هم به نفعت بود قبول نکن. حضرت میگه و الا یجوز منطقه که علمک چون میرسه خودم دیگه بخونم سخت این حرف یعنی بسو خوندم شاید اینجا حالا عبارتشو نمیم چیه، میگه حتی عبارت میگم بد نوشتم، ولی حتی انه علم تو فروی غیره، میگه سخنت از علمت جلوتر نزنه. بعد مثال میزنه، چه مثال پژوهشی خوبیه، میگه که مثالی که میزنه حضرت که اون مقبه ما خیلی وقتا یه مطلب رو میدونیم سخنت از علم جلوتر نزنه، من اینجا میفهمم 80% میدونیم، تو مقام بیان کردن یه جوری میگه 100%ه اینه. بعد حضرت تا این مثال میزنه، میگه تا جایی که مطلبی رو شما روایت شنیدی میگی میدونم، ها روایت شنیدی نه روایت حدیث ها، مثلا یکی به شما گفته که امروز تو خیابون تصادف شده، شما میای میگی که امروز تو خیابون تصادف شده، نمیگی یکی به من گفته امروز تو خیابون تصادف شده، مطلب رو نقل میکنی بدونی که بگی نقل، میگه حتی اینقدر هم چیز نکن، جلوتر نرو، حتی اونجایی که یه کسی دیگه گفته شما بگو کسی دیگه گفته، نگو خودم میگم. این هم یه مطلب این من حقیقت ایمان ان تؤثر الحق و این ذرک علی الباطل و این نفعک و الله یجوز منطقه که عملک منطقه که عملک اینجور باید بشه که من هان این جدیه مستقلش کردم که بخاطر این که خیلی وقتا حرفایی که دیگران میزنن رو من گفتم اون استادمون دیگه وای میستاد کامل گوش میداد، ولی من خودم این کار نمی کنم، آهان میگم به شما نیست شما انظر الان ما قال ولا تنظر الان من قال، ما را نگاه نکن توی حرف رو خود حرف رو نگاه کن، که یعنی آدم وقتی حرف دیگری هست بیشتر مطمئن شه این منظورش بود بعد شروع کنه حکم دادن. و آمادگی همیشه که با این نقش دادن مثالشو گفتم، این که دیگه در واقع هر چقدر پایین باشه به دردی میخوره، مطلبی حل میکنه، و ما هر چقدر بالا باشیم اینجوری نیست که نیاز به کسی نداشته باشیم. خب مطلب دو بعدی که یادداشت کردم بعد از آزاد اندیشی گفتم چند تا مقدمه بگم، ما یه استاد داریم من میگفتم خیلی قبولش دارم، ایشون یه باش کرد آقا چی درس بخونی مجتهد بشی، ایشون یه تعبیر کرد من اسم تیتر گذاشتم مطالعه مجتهد طلب، یعنی شما چجوری اینجوری شدید. به نظرم خیلی نکته خوبیه توی مطالعات مثلا علمی میخواید انجام بدید، اونم این که هر مطلبی رو که واردش میشید قبل از این که مطلب رو به تفصیل بخونید کاملا ببینید اون طرف چی گفته، به محض این که صورت مسئله رو فهمیدید ببندید کتابو، شروع کنید با اطلاعات خودتون درباره این مسئله موضع بگیرید، بگید الان مخصوصا توی این مسئله غربیش تحت خونه، حتی آشی تو بحث اسلامیش داشت میگفت، یعنی برای بحث اسلامی میگفت، من خواهیم حتی تو بحث غربی بیشتر به طریق اولا من این دارم توصیح میکنم، چون تو حتی بحث اسلامی اینو بگیرید ببندید بعد ببینید خودتون چی فتوایی میدید، بعدش که روش تأمل کردید رو نظر خودتون حالا برید متن رو بخونید، حالا ایشون در مورد کسی که ما قبولش داریم میگفت، من میگم تو جایی که قبول نداری که به طریق اولای حرف بیاده میشه. ایشون گفت تو اینه که قبول داری، مثلا شیخ انصاری، مثالی که ایشون میداد، شیخ انصاری فقهش رو داریم میخونیم، میگه وقتی فتوای خودت داری رفتی شیخو خوندی، اون وقت وقتی بخونی غالبا میبینی که او استدلالی آورد حرفش خیلی محکمتر از حرف توه، بعد متوجه میشی کم کم چجوری اون به این استدلال رسید که من نمیرسیدم. یعنی اگه قبلش خود شما تأمل کرده باشی، بعد از یه مدت کم کم دست میاد او اینجا این توجه کرده، شما غالبا وقتی سوال بزنه جلو این توجه رو میکنی. این به نحو مثبتش، به نحو منفیش این است که خیلی وقتا ذهن ما مادام که تو فضای کلاسیک قرار نگرفته، یه واقعیت خیلی واضحه جلو چشش. وقتی که تو فضای کلاسیک قرار میگیره، اینقدر همین حرف رو تکرار میکنن، اصلا آدم جرأت نمیکنه غیر از این حرف فکر کنه. وقتی اینجوری باشه تو ذهنتون یه مدخلی باز میشه، این مدخل بعداً میتونه تو خیلی از برای رسانه‌ای رو خیلی به درد دادن بخوره. یعنی حالا موضوعشو ببینید، این من خیلی وقتا به افراد میگم افراد این مرتب میپرسن الان باید موضوع رساله چیکار کنیم، میگم تو فرایند درس خوندنه ببین کدوم مسئله است که یه بار باهاش مواجه شدی، مطرح کردی، استادا کتابها نتونستن پاسخ تو بدن، پاسخی دادن تا خودت قانع نشدی، اینو بذار امتدادش بده، یکم جستجو کن. اینو یک کسی مقاله نوشته حل کرد، خب حل کرد که حل کرد، اما اگه مثلا ذهن شما باش درگیر شده باشه، حل نشده باشه، این ارزش کار کردن داره. چون یه نکته من حالا این پرانتز باز شد بگم، برای رساله هاتون من غالبا توصیه من این است که تو رساله ها اصلا دنبال نباشید مشکلات عالم رو حل کنید، نه مشکلات اسلام، نه مشکلات انقلاب، نه مشکلات نظام، هیچ مشکلی رو نخواهید حل کنید، یه مشکل خودتون رو حل کنید. جدی دارم میگم، حالت شوخی داره بعضی از حرفام، ولی اینقدر مشکل می‌کنید که اصلا نمی‌فهمید کجا جدی بود کجا شوخی بود. ببینید این تجربه شخصی رو میگم، من قبلا حالا خوب شد الان بهش گفتم، قبلا آخر ترم یادم میفته به دانشجو بگم که آقا جون برید رساله چی کار بکنید، چون اصلا مسئله شون دیگه خلاص که مسئله مهم ارشد و دکترا پیدا کردن موضوع رساله است، غالبا موضوعی برداشته میشه که قبلا بهش دردی نمیخوره. یعنی رساله دانشگاه میبینید دیگه، اغلب رساله که تو دانشگاه هست هیچ کسی حتی حاضر نیست بره چاپش بکنه، چه برسه میگه بخرتش. یعنی اینقدر مطالب به درد نخوره. چرا اینه؟ یه علتش اینه که برای خود من تو ارشد رخ داد، تو دکترا یه کسی این تذکر من داد، من جز معدود آدمی بودم که قبول کردم، ولی تو ارشد من کسی تذکرشو نداد، اگر هم داد احتمالا قبول نمیکنن، چون شما ارشد هستید من بهتون میگم شما قبول نمیکنید، ولی میگم تو دکترا شاید قبول کنید. ببینید ایشون حرفش این بود، همین تعبیر کردم، گفت به جایی که یه مسئله بزرگی برداری که نصف مشکلات عالمو باهاش حل کنی، یه مسئله کوچیکی بردار که خودت حل شده حل کنی. به تعبیر دیگه من از خودم مثال بزنم، من تو ارشدم موضوع رساله ارشدم من رشتم فلسفه و کلام و اینها بود، بعد فلسفه اسلامی خوندم، بعد من اونم اجتماعی ارشدم فلسفه اسلامی بود، بعد اونجا موضوع که یه مقدار حالت اجتماعی داشت این بود که سنت و تجدد از دو شهر بتعریف. خب سنت تجدد مهمترین مسئله، مهمترین متفکران ما تو یکی دو قرن اخیره، یعنی هر متفکر مهمی داشتیم این داره حلش میکنه. یه مسئله نیست یه دانشجو که تا ارشد خونده بتونه حلش کنه، بتونه اصلا بفهمتش. خب ما چی روی قالب توجیه میکنیم؟ من که نمیخوام خودم حلش کنم، شهید بطهری یه متفکر مهم رو پیدا کنم. بابا خب من شهید بطهری خوب خونده بودم، تدریس هم موقع درس هم میدادم، شهید بطهری خوب مسلط بودم. بابا تو شهید بطهری مسلطی، اما سنت تجدید مسلط نیستی. هیچکی نبود اینو با بگه. من رساله نوشتم به منم 19 و نیم دادن به خاطر اینکه خیلی خوب بود، نیم نمره هم کم کردن به خاطر پررویی بود. این پررویی هم بهتون بگم که من چون دیرم شده بود با مداد نوشتم، کپی گرفتم دادم دست اساتید. میگفتن دیگه خیلی پررویه، 20 بهش بدیم چیز میشه دیگه، اصلا برای بدآموزی داره برای دیگران. مگر خودش گفته بدن نمره تو 20 بعد بدیم بهت، ولی به خاطر هم تعبیرش به خاطر پررویت نیم نمره کم کردیم. دانشگاه من گفت یه چاپش کن، من گفتم نه عجله‌ای نوشتم، 10-20% بعد اصلاحش کنم. گذشت و 3-4 سال بعد گفتن بیا چاپش کن، گفتم بعد 30-40% عوض کنم. خدا رو شکر چاپش نکردم، چون الان باید 90%شو عوض کنم. چرا؟ به خاطری که من دانشجو ارشد که شاید تنها خوب خونده بودم، سنت تجدد یه مسئله بسیار سنگینه که من الان میفهمم، اون موقع نفهمیدم سنت تجدد چیه. همه عرب شاید تنها خونده بودم ها، ولی من خودم الان که فهمیدم میفهمم که سنت تجدد اون موقع نفهمیده بودم. خب از این رساله ها، رساله سی حالا موقع من گفتم چاپش کن، ولی اگرم چاپ میشد بعد از این مدت میرفت تو بایگانیش که نمیرفت بخونتش. تو دوره دکترا میخواستم مثلا فطرت رو بگیرم، مثلا من حکمت متقدی رو داشتم، فطرت رو بگیرم، رو فطرت کار کردم، فطرت برام مهم بود. الحمدلله خدا رو شکر این اساتید رد کردن موضوع منو، گفتن کلیه معلوم به چه نتیجه که براستن میگفتن. به جای این همون موقع یکی من پیشنهاد کرد که به جای اینجور موضوع یه موضوع کوچیک بردار. که این موضوع کوچیک بزرگان رو تعبیر شد، بزرگان توش دعوا کرده باشند. این موضوع خیلی به درد میخوره. من اون موقع ها تو فضای فلسفه مسئله تشکیک وجود رو برداشتم، بحث تشکیک وجود بعضی دعوای سنگینی تو فضای صدرایی است که نظر ملا صدرا اول تشکیک ارضی داری یا نه، ثانیا هم آیا نظرش نهاییش وقت شخصی و تشکیک، دو تا مسئله مهمه تو فلسفه. از ملا صدرا تا آیا مصباح و آیا جوادی و اینا متأخرین همه دعوا دارن سرش. اینا رو من اون موقع تا اینجا خوندم، یه رساله نوشتم، یه رساله رو گفتم بیا چاپش کن، 3-4 سال بعد رفتم دیدم خیر سال ارزش چاپ کردن داره، دادم چاپ شد. چند سال بعدش کاری پیش اومد، رفتم خوندمش، دادم حرف حساب کردم. الان نظرات فلسفیم عوض شده. چند وقت پیش، دو سال پیش بود، یه کاری پیش اومد، رفتم رساله نگاه کردم، دادم چرت و پرت نگفتم. یعنی درسته یه نظر دیگری دارم میگم، ولی نظرم قابل اعتناست. آیا عبودیت رو نمیدونم میشناسید یا نه، اصلا معروف فلسفه توی قمه. یه بار با یکی از دانشجوها یه بحثی میکردم، بعد بهش گفتم اینجوری این شاگرد های عبودیت بود، رفته بود های عبودیت، گفته بود سوزنچی نظرش اینه، های عبودیت گفته سوزنچی ملاست، گفتم نمیدونه من ملا نیستم، ملا توی فضای حوزه یعنی باسوا، گفتم نمیدونه ملا میدونه من، چون یه رساله من چاپ شده این کتاب منو خونده، گفته این توی زمینه مثلا ملا. نکته اینه چون یه مسئله رو اون تعبیر اون بنده خدایی بود، وقتی یک مسئله رو حل کردی بعدا مسئله دوم حل میکنی، بعدا مسئله سوم حل میکنی، بعد از 10 سال 20 سال یاد میگیری یه مسئله بزرگ حل کنی. من این فطرتی که میگم خدا رو شکر ردش کردن، مسئله فطرت من از قبل از همون دکترا درگیریم بود، شیطانی بحثای مطرح کرده، ذهنم درگیر بود. سال 99 یا 98 مقاله فطرتم رو نوشتم، که مدعی هم تو مقاله فطرت یه حرف جدید زدن، فطرت رو هم مطرح میکنن. من جو گفتم بریم معضل علوم انسانی مسئله فطرت چی رو وارد دعوا بکنیم، و مطمئنم اگه اون موقع من رساله دکترا نوشته بودم نه تنها این مسئله رو حلش نمی کردم، بلکه تو ذهن خودم من که فطرت رو کار کردم پروندهش بس نمی شد. برای همین توصیه من این است که خب حالا اون مسئله کوچیکه کجا پیدا کنیم؟ مسئله کوچیکه تو فرایند درس خوندنی که دارید طی میکنید، تو بحثا جایی پیش میاد سوالی مطرح میکنید، با استاد بحث میکنید، قانع نمیشید. من گفتم مشتری پرور اینه، مطلبی رو میخونید میبینید شما به نظرتون این رسیده، این گوینده، این مؤلف یه چیزی گفته، میاد سر کلاس درس میدی، استادم از همین مؤلفه داره دفاع میکنه، همه دارن میگن شما هر کاری میکنید قانع نمیشید با این، میرید کتاب میخونید، بعدا میبینید دیگران هم قانع نشدن. بعدا میرید جلوتر، اگه دیدید یه کسی نشسته یه مقاله جانانه نوشته، خوندی قانع شدید، خب این چی تموم شد؟ اگه دیگه قانع نشدی اون ارزش داره، چون یه مسئله رو حلش بکنید که کوچیکه میشه حلش کرد، بعدا میتونید مثلا. ولی مثلا کلام رو که میرید سراغش، این مثلا انقدر وجوه متکثر داره، اصلا جمع کردن وجوهش خودش یک عمری از آدم میگیره. نظر معلوم شد؟ حالا برای همه اون مقاله فطرتم 98 نوشتم، من که آدم محتاطی هم مرتب نظرم عوض میشه، تو مقاله فطرتم هنوز نظرم عوض نشده، و به نظرم هنوز اون موقع میگفتم که نوشتم، الان هم میگم که حرف حساب زدم من توش، یعنی مدعی هم که توی دعوای توی جهانی تو حوزه علوم انسانی من حرف دارم، حرف دارم نه که پاسخ نهایی دادم، ولی گفتم آقا در قبال این مبنای غربی که مبنای مستقره، فطرت اینجوری مبنا سازی میشه. بعد وارد نزاع‌ها شدم، من تو نزاع چجوری با این حرف میشه مسئله حل کرد. خب اینم نکته مطالعه مشتهد پرور بود. حالا یه نکته دیگه تو این مطالعه مشتهد پرور بگم بهتون، ببینید مخصوصا تو این مسائل غربی یکی از مسائل خیلی مهم از ثمرات این مدل که گفتم تغییر میدان بازی، این خیلی مهمه و این غالبا اوایل برای شما شدنیه جهت باهاش، یعنی اینا که گفتم هر وقت چیزی بود بنویسید منو به حل نرسیدید یادداشت داشته باشید، یادداشت 10 سال بعد دردتون میکنه. این یادداشتی که الان میکنید اشکالی میگیرید به چیزی حرفی میزنید، وقتی یادداشت میکنید 10 سال بعد که یادداشت رو نمیکنید وقتی یادداشت رو نگاه میکنید میخندید، میگید اه من چه آدم مثلا بی سوادی بودم. برخی یادداشتی میکنید که اه میشه اینجوری اندیا کرد، 10 سال خلاف این تو فکر شما کردن، خودتون هم باور کردید، بعد اون یادداشت که میخونید میگید اه من قبل از اینکه وارد بشم اینجوری فکر میکنم و این حرف من هنوز پاسخ داده نشده. اینا اون گفتم جاییه که جای رشده. اومد این میدان بازی چیه؟ ببینید از مهمترین معضلات ما توی بحث غربی این است که ما تو میدان بازی غربی داریم فکر میکنیم. این میدان بازی من قبلا میگفتم هر چی دارم میرم جلوتر، اصلا چه دهی قفس آهنینه وبر شنیدید؟ صد به هم به قفس آهنینه وبر یعنی واقعا یه قفس آهنی نیست، اون بوروکراسی که قفس آهنی یعنی ساختاره بوده تو میگه ما اصلا نوع تفکری که ما داریم انجام میدیم. من چقدر عرصه‌های متعدد هم که بعضی وقت کلاس‌ها مثال میزنم، برای من واضح شده اصلا جریان انقلابی، جریان حزب الله، جریان اسلامی داره مسیری رو میره که کاملا مسیر غربی، یعنی کاملا نقیض اون ادعایی که داره میکنه، اقدامش نقیض ادعاشه، ولی خودش فکر کنه برای ادعاشو محقق میکنه. این چیه؟ به خاطر میدان بازی. من مثلا میدان بازی ساده بزنم براتون. ببینید اگه مثلا نصف جمعیت شما فوتبال بلد باشه، فوتبالیست باشه، نصف شما والیبالیست باشه، اگه یه مسابقه فوتبال برگزار کنید پیشاپیش معلومه کی برده. اگه والیبال برگزار کنید پیشاپیش معلومه کی برده. چرا؟ چون اونایی که تو فوتبال خیلی واردن اتفاقا تو والیبال نقطه ضعفشون، چون فوتبال همش با پای، والیبال همش با دسته. فوتبال همه تو دل هم دیگه، والیبال همه کاملا مستقلن، دو تا زمین مستقلن و انواع ویژگیاش. یعنی شما هر کی قواعد فوتبال بیشتر بلد باشه قواعد والیبال بیشتر قاطی می‌کنی. مگر اینکه اومده باشی تو اینجا میدان بازی این است. غربی‌ها توی این بعد رنسانس یه میدان بازی طراحی کردن، طراحی هم نه که نشستن فکر کردن ها، یعنی یه میدان بازی تو غرب رقم خورده، این میدان بازی تو جهان رقم خورده، ما توی میدان بازی داریم بازی میکنیم. این که بفهمیم کجای حرفی که داریم واردش میشیم، بازی کردن توی میدان اونهاست. مادام که شما میدان خودتو تو طراحی نکنی، شما فوتبالیستی والیبال بلد نیستی، بعد یه کاری کنی میدان بازی رو بیاری تو فوتبال، مادام که بری والیبال بازی کنی بازنده ای. منظورم معلومه؟ از کسی که من خیلی ارادت دارم توی زمین به شهید متحقی، شهید یه جای میدان بازی عوض کرده فوق‌العاده قشنگه. یکیش تو بحث مسائل زنه که اون یه بحث خیلی مفصل داره که من از اون استفاده کردم ادامه دادم. یکی جایش که خیلی ساده تره تو بحث کتاب علل گرایش مادیگریه. کتاب علل گرایش مادیگری شما نیا کنید غربیا بحث‌های متعدد دارن درباره منشأ دین، خواستگاه دین. احتمالا دیده باشید کتابایی رو، حالا نخونده باشید لااقل دیدید. درسته خواستگاه دین چی باشه؟ و شما بعد می‌بینید تو حوزه میارن کتاب‌های نوشتن درباره درآمد منشأ دین، درآمدی به خواستگاه دین و شروع کردن پاسخ غربی رو دادن. این‌های این حوزه ای که دارن کتاب رو می‌نویسن تو پازل اونوریا بازی می‌کنن. آقای مطهری در قبال کل این جریان کتاب علل گرایش مادیگری نوشته. تو مقدمه اون کتاب میشه توضیح میده، ببینید میدان بازی یعنی اینا. تو مقدمه کتاب توضیح میده میگه ببینید غربی ها میدونید چرا درباره منشأ دین بحث میکنند؟ به خاطر اینکه مفروضشون اینه که دینداری نامعقوله، مفروضش که آدم عاقل دیندار نمیشه. بعد میگن اگه یه کاری نامعقوله چرا یه عده میرن اینجوری میشن؟ میگه ما مبنامون چیه؟ و معلومه که اتفاقا بیدینی نامعقوله، دینداری بیشتر در عقل داره. پس مسئله ما چی میشه؟
لنگرش.
چرا یه عده میرن بیدین میشن؟ میگه مسئله ما نیست که چرا یه عده میرن دیندار میشن، این مسئله ما نیست. ما میگیم روند درست اینه، کل مورده یولاد علل فطره. مسئله ما نیست چرا میرن بیدین میشن. خب برای همین من کتاب میسم علل گرش میاد دیگری. من یادم است زمانی که آقا بحث تهاجم فرنگی رو شرح کنه تای 70 که مطرح میکرد در حق بعد از دوره های خاتمی بود دیگه که ایشون این تعابیر مطرح کرد، من اون موقع میگفتم که شهید مطهری 20 سال قبل پاسخ این سوال آقا رو تو کتابش داده. چون علل گرایش مادیگری چی بود؟ چجوری مردم بیدین میشن؟ تعابیر مرگم اینه دیگه، چیکار میکنن مردم بیدین بشن؟ بعد ایشون اون موقع داره تحلیل میکنه مسئله رو. ببین این یه حرفیست که حرف تازه است، به درد شما میخوره. 20 سال بعد از انقلاب رهبر انقلاب اینو مطرح کنه، ایشون قبل از اینکه انقلاب اصلا به ثمر برسه پیشبینی میکنه اینجوری میشه، بعد شما این کار رو بکنید. نظر معلوم شد؟ حالا من گفتم این به نظر از نکاتش این است. وقتی وارد بحث میشید تا سوال مطرح میکنه، اول سوال من هست یا نه. حالا اگر دیدیم سوال من تو این زمینه چرا من وارد بحث جامعه شناسی معرفت میشم، این بتا اینا رو میگم. بعد اگه سوال من هستش، حالا پاسخ من به این چیه؟ من چه موضوعی طرف بالای مسئله که این موضوع خودتون رو بگید، بعد شروع کنید مطالعه کردن. خیلی وقتام اشتباه در میاد، خیلی نداره. حال روند دانش رو تعریف کنید. نکته دیگه که من باز یادداشت کردم، این نکته نقد موضع قدیم خودمه. میگم تقدم نقادی بر تئوری دادن. من قبلا حرفم این بود اگر شما نقد میکنی راه حل، الان خیلی این مسئولیت ما هم این روش خوب بردن. تا تو نقد میکنی یا این نقد رو حل چیه؟ البته تو مقام عمل یه مقدار این طبیعیه، خلاصه در مقام کاری انجام بده، ولی من لااقل تو مقام نظر این گونه نیستش که ما حتما وقتی یه چیز رو قبول نداریم حتما باید به نحو ایجابی هم بگیم چیکار باید بکنیم. این برای خودتون هم گاهی وقتا میشه شما به لحاظ نظری مطلبی رو قبول ندارید اما به لحاظ ایجابی نمیدونی چی باید بگید. همین گفتم موضوع خود من که محتاطم، نگه چون من راه ایجابی ندارم همین که قبول ندارم و قبول کنم. فعلا دست یاد تو مقام عمل چاره نداری، باید احتیاط بکنید و تو مقام نظر سریع حرمت نقادی خودتون رو محترم بدونید. آقا من این حرف رو قبول ندارم، اینو قبول ندارم، تو قبول نداشته های ذهنم میدارم ولا فعلا به مقام عمل نمیدونم چیکار باید بکنم. و نکته بعدی هم که باید بینا شاید تیره بخوره، من اسم میزنم تقدم محکمات بر متشابهات. ببینید این آیه رو همه تو شهیدی دیگه، حوال لذی انزل علیه که کتاب بنا آیات و محکمات و نه امول کتاب و آخر متشابهات. قرآن آیت محکم و متشابه داره. خب تو محکم و متشابه چی باید بکنی؟ اونایی که تعبیر قرآن مریض دلند بینن سراغ متشابهات، اونایی که راسخون در علمند میگن از همه از جانب خداست، چیکار میکنن؟ متشابهات و محکمات برمیگردونن. ببینید علامه طباطبایی یه بحث قشنگی تو المیزان داره، میگه که اصلا چرا خدا آیت متشابه گذاشته؟ سوال نیست به شما؟ همه رو محکم داشتید دعوا نمیشد، قال قضیه کنده میشد. علامه اونجا پاسخ که میدیم که اصلا این نمیشود همش محکم، چون انسان ها متفاوتن مراتب ایمان. شما نمیتونی برای همه یک جور حرف بزنی، یه حرف میزنی این آدمی که این افق اینجاست کاملا میفهمه، یکی افق پایین تره در حد خودش میفهمه که این فهمین احتمالا غلط هم باشه. بعد میگه شما دائما حرفایی که متشابهه نمیدونی قطعیت نداری، برگردون به اونه که قطعیت داری. من مثال بزنم برای همین اون بحث توحید و اینه که گفتم ببینید ما گفتیم که خدای شما تو بچگی داشتید اینجا بود، خدای شما درسته؟ رشد کردید حالا خداتون رسیده به اینجا، فهمید خدا اینه. امام علی شما وقتی که 5 ساله بود کجا بود؟ شما 5 ساله علاقاده امام علی اینجا و ای خدا اینجاست، امام علی هم اینجاست دیگه. امام علی الان کجاست؟ اینجاست. حالا امام علی شما از خدای 5 سالگی شما بالاتره؟ از خدای 5 سالگی شما بالاتره، از خدای واقعی بالاتر نیست، درسته؟ پس آیا شما الان دچار غلو نشدید؟ چون امام علی که قبول داری از خدای برخی ها بالاتره. آیا اصلا غلو ممکنه؟ این بریشو بگیرید اینجا که معلومه غلو نشدی دیگه. آیا اصلا کسی ممکنه دچار غلو بشه؟ چون هر کی که میگه مثلا امام علی خیلی بالاست، او امام علی خیلی بالا از خدای واقعی که خدای واقعی خیلی بالاتره و امام علی واقعی هم باز خیلی بالاتره، خیلی بالاتره.
کسی دوچار قلوب شده که خداش از امامش
فرقه. آها احسن بر شما، خیلی نکته مهمی ها. یعنی توی تشخیص قلوب ضابطه این نیست که آیا او این صفت را دارد قلوب بس ندارد قلوب نیست، ولی که خیلی اینجوری دارن بحث میکنن. اما اگه شما وارد بحث معرفتی بشی، نه همه یه حدیثی هست خیلی قشنگ ضابطه هست، اینم بگم من حدیث رو میگم، ضابطه این است که هر وقت تو ذهن شما امام علی خودت از خدای خودت بالاتر رفت یا مساوی شد، شما دچار قلوب شدی. مادام که امام علی که میشناسی از خدا پایین تره، اون حدیثی که میگه نزد اونا ان الوهیه، اشتباه هم تره افراد میگن روبیه ان الوهیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو، میگه به ما نگید الله، ما رو خدا ندونی، هر چه خواستید بگید بگید بازم نمیرسید. یه حدیث خیلی قشنگی هست، این احتمالا اول شنیدید و آخرش رو نشنیدید، طرف میره سراغ امام صادق علیه السلام، فکر کنم ابو بصیر هم هست، میگه که درسته این حدیث که جد شما امیرالمؤمنین گفت پیامبر بابی از علم بر من باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب، 1,000,000 باب. شنیدی این حدیثو؟ حضرت میگه بله. ادامش اینه، میگه از این 1,000,000 باب، این همه باب که باز کرد، چقدرشو به ما شیعیان دادید، در اختیار ما قرار گرفتید؟ حضرت میگه بابون او بابار، یعنی 1,000,000 یا 2,000,000، درسته؟ بعد این سوال کنم خیلی آدم زنگیه. میگه این همه درباره فضائل شما حدیث داریم و میدونین، همش میگه همش تو اون یک دو یک یا دو بابه. یعنی چقدر حدیث از ائمه داریم، از این احادیث چقدرش درباره ائمه مقامات اینا است که میگه قلوب و فلان و همه فلان دست قلوب. یعنی شما یک مثلا هزارم یا یک صدم یک میلیونیوم درباره ائمه مطلب میدونید. حالا خود ائمه کجا؟ برای همین اون حدیثی میگه معنی دارم میکنم. شما نه یا تو ذهنت ما خداییم، هر چی میخوای بگی بگو، بازم نمیتونی بفهمی ما چی هستیم. تو اصلا منظور برسونم. خب محکمات در متشابهات، یعنی محکمات این است که امام خدا نیست، متشابهات این است که فلان صفت رو داره، فلان صفت رو داره، فلان صفت رو داره. اگه فلان صفت داره، فلان صفت رو داره، تو ذهن شما اونو میکنه خدا، بزنش به دیوار. اگه این صفت رو داره تو ذهن شما، آرام خدا نمیشه. مثال بگم، حدیث داریم دوران تو کافیه، میگه که شاید امام صادق علیه السلام وارد مجلس شد، گفت هی میگن جعفر چیز داره، جعفر ابن محمد علم غیب داره، علم غیب داره، کنیزم خطایی کرده، هر چی میگن پیداش نمی کنن تنبیهش کنن. تو مجلسی که شیعه نشسته بودن، این تو کافی حدیث، میگم اهل مجلس رفتن، مجلس خلوت شد، این اصحاب خاص موندن، ابا اون رو اشتچال نگیدن، میرن سراغ حضرت که خلاصه چی شد؟ به قول خودمون ما نفهمیدیم، ما اینا رو میگفتیم چی شد؟ حضرت آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو جابجا کرد، علم من الکتاب داشت، علم من الکتابش قطره ای از دریا بود. ما کل کتاب رو میدونیم به زبان ساده، یعنی علم غیب دارم، خوبشم دارم. خب چرا تو مجلس اینجوری گفتی؟ تو اون مجلس فکر کنم تو خود حدیث هست، یادم شارحی گفتن که تو ادامه خود حدیثه، حالا تو ذهن من یادم نیست که، حالا گفتم شاید شارحی گفتن، گفتن آقا تو مجلس احتمالا آدم هایی هستن که این آدم ها اگه بگن امام علم غیب داره، میگن امام خداست، علم غیب فقط خدا داره، پس اگه اونم علم غیب داره خود خداست این دیگه. در مقابل اینجور آدمی بعد دیگه امام علم غیب ندارن، اصلا خودش بیاد بگه من علم غیب ندارم، کی گفته من علم غیب دارم؟ این کنیزم گم شده پیداش نمی کنم. آدمی که از آصفه داره برخی اونقدر علمش بالاتره، کنیزش رو نمیتونه پیدا کنه. درسته منظور رو برسونم؟ یعنی شما محکمه در متشابهات، اگر دیدی طرف داره امام رو با خدا قاطی میکنه، بگو امام علم غیب نداره. حالا من تو مثال دینی که خیلی حساس عقل بیشتر ناراحت میشن مثال میذارم، بریم تو بادیه دیگه. خیلی وقتا ما تو بحث‌های معرفتی وارد میشیم، چون جامعه شناسی معرفت به شدت محل ایناست. آقا انصافا قبل از اینکه بحثو شروع کنیم، منو میبینید؟ میدونه؟ میدونید مجلس شما وایسادن؟ آقا ما بحث کردیم همینه ها. یعنی من هزار تا مناقشه برای شما کردم، اینو دست در ندارید. شما من حرف زدید، منم با شما حرف زدم. شما میدونید خودتون شما خانومید، این آقایت میدونید یا نمیدونید؟ تونستم منظور برسونم؟ یه چیزی هست که واقعا میدونیم. حالا ما وارد بحث جامعه شناسی معرفت میشیم، همه چی برای شما زیر سوال میبرم. حالا زیر سوال بردم، حواست باشه من که دارم زیر سوال میبرم، دارم متشابهات رو استفاده میکنم. تو خودت با خودت که میدونی که داشتی با من حرف میزدی. تونستم منظور برسونم؟ حتی اون موقع دارم زیر سوال میبرم. معلومه اینا رو این جد دارم تاکید میکنم، چون وادی جامعه شناسی معرفت به شدت پتانسیل متشابهاتش قویه. بعدش میگم آخر کلاس به حالا در این ور یا در اون ور، بابا در این ور، همتون هم میدونید در این ور، یک زعلا یک کیدون یه اینقدر شک دارید در اینجاست. ها
تو عدم قطعیت
رو پیش میگم. نه خب اینو بگم، متشابهات اما می بحث بکنین، شما ممکن واقعا در اینجا بود یا در اونجا بود. اگه اینو گفتی به خودت برگردی میفهمی که آقا من دارم سرت کنم دارم تونست منظور برسونم. یعنی میخوام این قاعده از این حضرت اونجا آیه قرآن میگه، من به نظرم فقط مال قرآن نیست، تمام علوم، تمام دانش ها محکمات داره متشابهات. اگه متشابهات گیجت کرد هیچ داره حد نشو، برو تو محکماتت وایسا، با محکمات تنفس کن، بعد تو محکمات وایسا خیالت راحت شه، وقت قرآن میتونی متشابهات یکی یکی برگردون، بعد نگش نگرش دار کنار دیوار، رو فعلا با تو کار ندارم. هر وقت تو رو تونستم توی نظام معرفتی وارد کنم بیارم به تو سیستم. اینم داخل پرانتز بگم، این جمله غلط که به اسم حدیث معرفت یه سند ضعیفی هم داره، هیچ درست حسابی نیست، فضای اهل بیت این نیست، متأسفانه خیلی تو مذهبی هم رایج شده، میگن کلام ما رو بعد قرآن عرضه کنید، اگر موافق بود بپذیرید، موافق نبود بزنید به دیوار، هیچ وقت هم چیکاری نکنید، چون حدیثش معتبر نیست. اون حدیثای معتبر که یکی دو تا نیست، 10 15 تا حدیثه، میگه کلاما رو به قرآن عرضه کنید، موافق بود بپذیرید، موافق نبود دست نگه دارید، بگید نرد نرد تو علمه الی اهله، وای میستیم اهلش پیدا بشه ببینیم چی میگه. ممکن است ما اینو گفته باشیم شما نفهمیدید، یعنی چی سری بزن به دیوار؟ کی گفته بزن به دیوار؟ دست نگه دار، متشابه. آقا این من تا الان به ذهنم مثلا علم غیب، آقا اگه علم غیب باشه، این خدا گفته تو قرآن گفته لا یعلم لا غیب الا الله، مثلا خدا گفته علم غیب داره، پس شما میگه علم غیب داره؟ آقا اگه خدا گفته علم غیب داره، تو ذهن شما غیر خدا نمیتونه علم غیب داشته باشه؟ آقا اصلا علم غیب نداره، این حدیثا رو باید کاریش بکنی که گفته علم غیب داره. منظور برمی کنیم متشابه فعلا میذاریم گوشه درش میبندیم، ولی یه جور یادداشتش میکنیم که ببینیم چجوری میتونیم با بقیه محکمات، یعنی شما ببین تمام فضای شکاکیت این است که متشابه ها دارن محکمات خلای میدن، یعنی حالا هر وقت خود میگه واقعا کسی میتونه تو وجود خودش شک کنه؟ کسی باز داره مخاطبش حرف زنه واقعا شک داره، ولی تو فضای بحثی فلسفی و سوبستایگری این کارو میکنن دیگه، میدونید دیگه. خب این کارو که نه خب اگر به خودت ببین چی بود، نه تو داری سر خود کلا میذاری، از کجا حالا تو داری سر من کلا میذاری؟ اگه قرار کلا گوشتن، کی گفته این بر کلا گوشتن اون برش کلا گوشتن؟ من که برای خودم واضحه که داشتم با شما حرف میزدم، یعنی هیچ ابهامی نبود، تو ابهام ایجاد کردی. ابهام این تعبیر استاد رو هر جا دیدید، کلاس درس، این بحث کلاسیک، کلاس درس داره واضحات رو از شما میگیره، بدونین کلاس درس به درد نمیخوره، کلاس درس داره واضحات رو بگیره، بعد کمک کنه با واضحات متشابهات حل کنه. اینم نکته بعدی. خب من تو یه دیدگاه اینجا دارم به طور خاص به اسمش میگوشم رشد کروی معرفت، اینو انشالله هم الان چند دقیقه دیگه توضیح میدم سان چنده. یه نکته دیگه هم بگم که به اون مرتبطه. ببینید من چون فلسفه خوندم، فلسفه هم بیچارمون کرده از این جهاتی، یکی از مشکلاتی که فضای فلسفی و به تبعش فضای حوزوی خیلی دچار مشکل میشه از جهت این است که با منطق فازی نمیتونه ارتباط برقرار کنه، در حالی که واقعا عمده منطقهای استدلالی ما فازیه. منطق ارسطویی که تو حوزه هم میخونن منطق صفر و یکیه، یعنی یه مطلب یا درسته یا غلط، در حالی که عمده حوزه های معرفت هایی که ما میتونیم کشف کنیم اینجوری نیست. این پنجمین نکته که مخواستم بگم این است که توجه به فازی بودن معرفت در اغلب عرصه ها، نمیخوام بگم همه عرصه ها، یه نکته داخل پرانتز بگم، یه نکته کلاس های فلسفه مفصل میگم اینجا بگم گوشتون خورده باشه، اینا تو امتحان سوال نمیدن. ببینید ارسطو این تحلیل منه، یعنی این خبر نیست اصطلاحا، یعنی نیست که مثلا مستند بگم، تحلیل خودمه، ولی به این تحلیل نقضی پیدا نکردم، به نظرم این همچنین تحلیل قبول دارم. ارسطو که خواست منطق رو تدوین کنه، مسئله چی بود؟ سوفسطائیا بود، چه دیدید اینو تو تاریخ دیگه، سوفسطائیا راهی پیدا شدن تو عالم، همه شک انداختن، ارسطو خواست در مقابل این موج شکاکیت بگه که نه آقا استدلال به نتیجه میرسه، این همه گفتن. اونجاش که من میخوام به طور خاص بگم، خواستش منطق رو تدوین کنه، کجا را از کجای منطقش رو در آورد، این تحلیل منه، به نظر من از هندسه اردوسی و ریاضیات. هندسه اردوسی چند صد سال قبل از ارسطو تدوین شده، تا امروز مولا درزش نرفت. در جریان باشید هندسه‌های غیر اقلیدوسی تو عالم پیدا شده، هیچ کدوم از هندسه‌های غیر اقلیدوسی رد نمی‌کنه هندسه اقلیدوسی رو. حالا اونه که یکم ریاضیات نشب یادتون باشه توی ریاضیات نرو خوندن تو چیز. هندسه اقلیدوسی مبتنی بر 5 تا اصل متعارف بود، 5 تا اصل موضوع بود، اصل موضوع پنجمش این بود از یک نقطه خارج خط، یا اصل متعارف پنجمش بود، از یک نقطه خارج خط تنها یک خط به موازات عبور میکند، که اون وقت هندسه غیر اقلیدوسی خلاف اینو فرض کردند، گفتن از یک نقطه خارج خط دو مدله، هیچ خطی به موازاتش عبور نمی کنند، از یک نقطه خارج خط بی نهایت خط به موازاتش عبور می کنند، میشه نمیشه؟ اینا فرض این کردند، با این فرض هندسه دیگری درست کردند، اون هندسه مولا درد هندسه اقلیدوسی نمی کنند، یک اصول موضوع هندسه اقلیدوسی جا به جا کردند، وگرنه این با همین اصل 300 تا قضیه اقلیدوس در آورده چند 2000 سال قبل 3000 سال قبل، تا امروز توی 300 تا قضیه یک نفر تونست یکیش نتونست مناقشه کنه، یک کار عجیب غریبیه. هندسه. خب این حالا چجوری میشه؟ این توی چیده؟ الان تو سطح های غیر مسطح این تصویر داره. سطح کره، تو سطح کره شما یه خط موازیه یه خط نمیتونی تصویر کنید. سطح داخلی کره، اما سطوح ها نه حجمه. سطح غیر مسطح این هندسه ها تو اونجا جواب میده. خب حالا نکته ما این است که اوکلیدوس یه دانشی آورده برای ما که این دانش چند هزار سال گذشته تکون نخورده. به نظر من ارسطو وقتی خواست منطقه رو تدوین کنه رفتش مصر نگاه کرد. برای شما همه این کسی منطقه ارسطو خونده باشه تمام ادبیاتش ادبیات هندسه اوکلیدوسیه. اصل موضوع اصلا اصول استدلال ها برهان خود برهان کلمه مال هندسه است و اینها طلب تو هندسه اوکلیدوسی و اقتضای حوزه هندسه اوکلیدوسی و حوزه حساب میگه دو تا چهار تا یعنی چی؟ یعنی دو ضرب در دو الا و لابد میشه چهار، محال است غیر چهار بشود. یه حالت که هست یا هست اگر شما حساب کردید هر عدد دیگری آوردید قطعا غلطه. ببینید روی کرده صفر و یکی، یعنی یا اینه یا این نیست. هر پاسخی آوردید قطعا یا 100% درسته یا 100%. نمیتونی بگی آقا من دو تا آوردم چهار و سیالانه صفر یک، من دو تا به این رسیدم، این حالا یه ذره درسته چون خلاصه به چهار خیلی نزدیکه. تو ریاضی بگن چی؟ بگن قطعا غلطه. یعنی شما تو امتحان ریاضی بدید به اینجور جایی برسید نمره صفر، درسته؟ منظورم معلومه دیگه. نمیگن آه تا چهارشو که گفت، منظورم معلومه دیگه. این فضای روی کرد صفر رو یکیه، در حالی که عمده امور عالم اینجوری نیستند. حالا چرایش بحث تفصیلی مفصل داره. خب وقتی عمده امور عالم اینجوری نیستن، استدلال های ما نمیتونه غالبا یه مطلب رو تمام بیاره یا تمام بندازه بیرون. منظور معلومه؟ خب اگه آخه منطق فاز تو این فاز پیدا شد که آقا واقعیت امور غالبا تشکیکیه، غالبا طیفیه. شما بگی هوا ابری است یا ابری نیست به درد نمیخوره. میتونی منطقا بگی یا ابری است یا ابری نیست. اما هوا ابری نیست، الان اینقدر ابر باشه ابریه، کلش هم ابر باشه ابریه، اما اینقدر ابر برای ما مثل ابری نیسته، برای مهمی ولی به لحاظ منطقی اینم ابریه. منظور معلومه دیگه. واقعا تو عالم برای ما مهمه بدونیم هوا 1% ابریه، 40% ابریه یا 70% ابریه. آیا مواد مخدر 10% منجر به طلاق میشه یا 70% منجر به طلاق میشه؟ در هر دو صورتش میتونید بگید که همیشه منجر به طلاق نمیشود، درسته؟ پس مواد مخدر منجر به طلاق، پس تو مسائل اجتماعی میگیم مواد مخدر یا منجر به طلاق میشود یا نمیشود. موردی که پیدا میکنیم منجر به طلاق نشده، پس میگیم هیچ چی دیگه مهم نیست، میپذیرید اینو؟ میدونه نه آقا، مواد مخدر باید بررسی کنیم. اگه 70% بود باید جلوشو بگیریم، اگه 10% بود عیب نداره بررسی طلاق. منظور معلومه دیگه. یعنی شما تو امور زندگی به شدت با وضعیت غیر صفر و یکی سر و کار دارید. حواستون باشه تو عمده کجا نوشتن؟ عمده عرصه‌های معرفتی اینه. یعنی شما تو غیر از حوزه ریاضیات، حتی تو حوزه فلسفه، علی‌رغم ادعایی که میکنم اون بحث فضای سنگ فلسفه خیلی چون از منطق ارسطو شروع شده، ارسطو هم خیلی اینجوری بود، خیلی ادعا این است که ما هم صفر و یکی هستیم. ولی اونجا رو من بعد از کار کردم، خب الان نظرم این است که نمیدونم چه چیزی میتونم مفصل بحث کنم به بحث تخصصی میشه. عمده حوزه ها شما با ادله به حقیقت نزدیک میشی یا دور میشی، و نزدیک و دور شدن معقوله. یعنی واقعا شما وقتی میدونی 70% مواد مخدر ها استعمالش منجر به طلاق میشه، چیزی درباره عالم میدونی که اونی کسی که اینو نمیدونه این چیزو نمیدونه. و تو مدیریت اجتماعی، تو کار اجتماعی این علم و عدم علم موثره، ولو علم شما 100% نیست. منظورم معلوم شد؟ این خیلی فضای کارو باز میکنه ها. یعنی این فضایی که ما تو داریم که حتما باید یا درست باشه یا غلط. ببینید حالا بعدن میگم بتونی اشتباهی که هستش، ما تو فضای علوم انسانی نقطه مقابل خود رو پوزیتیویست دیدیم، بعدم از دلایلی که راحت ردشون میکنه شاهش به جواب 100% نمیرسید. خب حالا شما میرسی اونا نمیرسن، شما میرسی. بعد یه دفعه میگن آقا کل علوم انسانی، کل علوم تجربه نسبیه. علوم تجربه نسبیه یعنی هیچ علوم تجربه دست ما نمیره. علی فضایی که فضاهای مذهبی و این فضایی من خودم فلسفه میخوندم، یه وقت نقد علم غربی کنیم از این حرفا استفاده میکردیم. حالا علم غربی چون 100% نیست هیچ چی دست شما نمیده، فردا چیکار دارن میکنن تو جهان؟ چرا ما داریم تابعشون میشیم؟ تونستن منظور برسونه؟ بله، بدونیم چقدر دست ما داره. فکر نکنیم صد در همه چی اون داره دست ما میده. بله.
سوال داشت؟
سوال داشتم مثلا این فرمودهی که شما میفرمایید ما همیشه یک بخشی از حقیقت رو میفهمیم یا هر
نه همه هم اون تو اغلب هستم شما انسانی داری که صد درصدی هم هستم
مثلا معلوم اجتماعی و این ما رو به سمت نسبیگرایی نمیبره.
آها همین این نگرانی نسبیگرایی میخوام هم نگرانیشو محبول کنیم. نسبیگرایی نامحبول این است که شما بگی هیچی به هیچی، ولی همین دارم میگم به شما بگیم واقعا شما بدونی طلا 70% علتش فلان عامله هیچی به هیچیه؟ با کسی که میگه من هیچی نمیدونم چی به چیه؟ کی گفته حتی باید معرفت های ما 100% بشه تا معرفت باشه؟ کی گفته؟ این ارسطو گفته ها، بی خود گفته، من حرفم اینه واقعا با خودتون با خودتون بشینید خلوت کنید ببینید الان شما فهمید 80% این اینجوری میشه چیزی در برای عالم میدونی یا وضعیت اون با اون کسی که چی نمیدونی یه مساویه؟ من حرفم اینه، یعنی این گونه فازی ها که خودش منطق داره، تحقیق داره، روش داره، یعنی شما نمیدونی همجوری تو هوا بگی 70% ولی خروجی نظر شما 70% نه 100% و 70% چی؟
به این که 70%
آها، عمر یه بحثی داری این خود این که ایکس 70% ایگرگ است خود این ذیل نظام دو ارزشیه، یعنی خلاصه یا اینجوری هست یا اینجوری نیست، یعنی این تعبیر خوب کردنشون ببینید این تعبیر استاد بابود گفتش که عمده منطق های زندگی ما منطق های چند ارزشیه، اما این چند ارزشی ندیگه یعنی دو ارزش نیست، دو ارزش یعنی صفر و یک، این صد ارزشه، این انواع ارزش هاشه. بعد ایشون میگه بله حواستون باشه همه منطق های چند ارزشی روی منطق دو ارزشی سواره، یعنی بیس همشون اینه، اما فکر نکن با منطق دو ارزشی میتونی مسئله چند ارزش رو حل کنی. مثال ساده بزنم، بالا این استاد این مثال گرفتن، هر پارچه‌ای نیازمند تار و پوده، درسته؟ دو ارزش تار و پود، چون پارچه پیدا نمی‌کنی تار و پود نداشته باشه، اما نمیتونی بگی من اگه تار و پود شناسیم خوب بشه همه ویژگی پارچه رو میشناسم. نه، شما رنگ پارچه نمیدونم زبری و نرمیش یه عالم مؤلفه داره که غیر از مؤلفه تار و پودیه و خود تار و پودی در اون دخیل نیست، مؤلفه دیگه مثلا قطر چیز موثره، رنگش موثره، خود تار و پوده درش موثر نیست. منظور معلومه، یعنی شما نمیتونی پارچه بدون تار و پود داشته باشی، اما نمیتونی حالا چه پارچه بدون تار و پود نیست پس من کسی تار و پود رو بفهمه همه چیز در روی پارچه بفهمه. نکته ما اینه، یعنی شما حواستون باشه منطق ذهن ما خیلی جا منطق فازیه که اون منطق فازی برای خودش روش داره، برای خودش اصول داره، برای خودش قاعده داره، ضابطه داره و میشود فهمید که این چه جوری است و میتونی شما به نحو عقلایی 70% نظر بدی و عقل شما واقعیت رو 70% فهمیده. نه این عقل شما، ببینید ما چون تو فضای منطقمون اینجوری بوده، منطق ارسطویی البته که تکمیل شده گفتیم هر برخی منطق خونده باشه دیگه گزار هر و برخیه، خب تو برخی 10% با 90% فرق نمیکنه. آقا 10% با 90% فرق نمیکنه، تو منطق شماست که فرق نمیکنه وگرنه فرق میکنه. منظور معلومه؟ یعنی شما نمیتونید چون من منطقم از روز اول گفتم 10 با 90 فرق نمیکنه پس فرق نمیکنه. تو گفتی سلام علیکم، این که من گفتم بحث کلاسیک گاهی وقت روز مستقر میشه منظور میگم. خب آخرین نکته که تو همین فضا من بگم که در واقع یه نظریه معرفت شناسی خودمه، از کتاب هم خب تبدیلش کنیم به مقاله نشده، ان شاء الله تو برای 5 سال 20 تا مقالهش کنم، ولی حداقل فعلا به شما بگم که اینم دارم میگم این جهت که من گفتم فضای جامعه شناسی معرفت به شدت فضای معرفت شما رو متزلزل میکنه، پاسخ کلش الان دارم بهتون میگم. من یه دیدگاهی دارم اسمش گذاشتم رشد کروی معرفت و این دیدگاه معتقدم که
مورد شیشه
مورد هشدار نیست دیگه، نظریه خودم گفتم جز مقدمات بحث کردم هشدار تا اونجا تموم شد. حالا دارم یه حرف ایجابی میزنم، گفتم میگن مبانی من این است، این مبانی به نظرم از جنس واضحاته، از جنس محکمات، یعنی شما استدلال ارسطویی اینا من براش نمیارم، توضیح میدم مسئله رو بزنم جلو ببینید غیر از این میشه، اصلا غیر از این میتونید پیدا کنید. من ادعام این است که معرفت تو حوزه‌های مختلف، این که دارم میگم هم به لحاظ فردی صادقه، یعنی هر کدوم شماها هم به لحاظ اجتماعی صادقه، یعنی مثلا جامعه ایرانی جامعه، هم به لحاظ نظامات دانش صادقه، یعنی اقتصاد، مدیریت، فقه، زیست‌شناسی، به همه اینا به نظرم این حرف صادقه. چی؟ که معرفت رشدش به نحو کروی هم رخ میده. رشد کروی دو تا مؤلف منظورم است. از اون شد؟ نه این ساعت اشتباه
نه این ساعت رو مونده برد
نیم ساعت بوده، نیم ساعت بوده هشتار رو
زاویه و طول
چی؟
زاویه و طول
دو تا مؤلفه کروی نه زاویه و
طول
نه نه این دو تا مؤلفه که تو کروی مد نظر منه این است که شما هر کره که داشته باشید آستیب ناپذیرترین نقطش کجاست؟ مرکزش. البته این حرف من مبتنی بر حرف لاکاتو شویده تحلیل اونا کردم امتداد اوناست. آسیب ناپذیرترینش کجاست؟ آسیب پذیرترین کجاست؟ سطحش. وقتی شما کار معرفتتون میره جلو همیشه اینجا یک این دو بیشترین فاصله ها کجاست؟ تو سطح. بیشترین فاصله رو یعنی هرچی کره در دایره من بیارم دایره بکشم ولی دایره کره است دایره نبیگیم تو کره بیشترین فاصله رو نقاط روسط بیشترین فاصله رو میتونم هم داشته باشن هرچی شما به سمت داخل کره به سمت مرکز نزدیک میشید فاصله نقاط از هم کوچکتر میشه معلومه؟ این دوتا نکته مد نظر من میگم تو این تشبیه رشد کره رو اینجا آوردم دانش های ما اینجوری رشد میکنه یعنی چی؟ از اول بچه که به نحو شخصی این حرف من درسته تک تک دانش ها رو بدهید جلوی من جلوی حرف من درسته چی؟ شما یه مقداری معرفت داری که یه جاهایش قطعیه قطعیه هیچ چی نمیتونه بهش آسیب بزنه زمین بره آسمون آسمون بیاد زمین اینو کسی نمیتونه دست شما بگیره یه جاهایش براحتی میشونه عوض بشه تا امروز میگفتی این فردا میگی یکی نقطه مقابل این وقتی که رشد معرفتی میکنید بعد از یه مدتی دونه این کره رو متفاوت بکشن این کره اول شما بعد از یه مدتی این کره اول شما بزرگ اینقدر میشه بعد اینقدر میشه اینقدر میشه یعنی چی؟ یعنی نقاطی که بیشترین فاصله رو با هم داشت چنان هضم میشه که دوتاش جزء مؤلفه‌های معرفت تو قرار میگیره عوضش یه نقاط با فاصله بیشتری به انشاء پیدا میشه اینکه هرچی دانش پیشرفت میکنه مجهولاتش هم بیشتر میشه یعنی شما قبلن و اصلا علتی که این مجهولات هست این است که این نقاط رو به توافق رسیدید این نقاط برای شما حل شده است و این نقاط آیا میشه بهش آسیب زد؟ میشه اما خیلی سخت‌تر از این نقاط یعنی ممکنه این نظری باشه 50 سال، 100 سال، 200 سال بیادش اینجا میشه اما هرچی این نظر بره به اینجا نزدیکتر بشه این آسیب دورتر میشه تا جایی میرسه اینجاش هم خطکش نداره تا جایی میرسه که پرونده و مسئله بسته میشه شما هیچ دانشی نمیتونید پیدا کنید که دانش باشه علم بسید کنه پرونده بقیه مسئله رو نبنده من مثال مهم بمونده چون من مدت فلسفه علم اینا کار میکنم تدریس میکنم فلسفه علم به شدت فلسفه نسبی گرایی ولی من تو خود مثال اونا مثال میزنم مثال معروف فلسفه علم که میخوام بگم هیچ چی به هیچ چی نیست فیزیکه که آخر مثلا فیزیک کوانتوم و فیزیک اینشتین و اینها من میگم ببینید تو همین فیزیک یه مطالبی هست مولا درزش نمیره کسی بخواد تو اینا حرف بزنه میگن کلاس فیزیک برو بیرون میگم مطالعه کن بعد بیا با ما حرف بزنی مثلا از دو تا مثال مثلا آیا تو عالم حرکت داریم یا نداریم کسی بخواد اینو زیر سوال ببره اصلا باش حرف نمیزنن فیزیکدانا این جزء نقاط اون نقطه مرکزیه ولو که فلاسفه از زمان پارمنیدوس درباره حرکت مناقشاتی داشتند برای خودشون داشتن همه میدونیم حرکت داره رخ میده یا یعنی مثالای درونیش که هیچ وقت رد نمیشه از مثالی که یه زمان محل نزاع بوده الان رفته تو مغز کره یه زمان دعوا بوده که زمین مسطح یا کرویه الان کسی بیاد بگه زمین مسطحه یعنی ببخشید برو بیرون ما تو حرف نداری چون انقدر شواهد رو هم جمع شده یعنی تازگی از بعد یه هندی شیردن که شروع کرده حرفا زدن ولی واقعا چرت و پرت میگه یعنی آدم میخونه میفهمه خیلی گیجه خیلی چیزه انقدر شواهد جمع شده تو ذهن همگان تو حوزه دانشی که میگم باشه که مسئله برای همه حل شده تو مثال هم حالا ممکنه مناقشه، نمیخوام تو مثال مناقشه کنیم، تو هر حوزه متخصص این حوزه فهمه. مثلا من که تو فقه کار کردم، شما میبینید برای مدد و بین متخصص و غیر متخصص اختلاف های مسخری پیش میاد. من این بحث حجاب نمیدونم دیدید یا نگید، من این بحث حجاب زیاد دفاع کردم. بعدم این نمیدونم کتاب ترکاشفند که شروع کرده علی حجاب و اینا، اعصاب من خورد میشه تو این کتاب وقتی میخونم. برای چی؟ برای اینکه واضحاتو چون نمیفهمه آسمون رو به ریسمون میچسبونه. بعد آدم میونه خب پاسخ من چی بگم؟ کسی بحثو خونده باشه، بحثو کار کرده باشه، من یه انقدر شک ندارم حجاب شرعی زمان پیامبر این بوده. اینقدر شک ندارم با اینکه یه عالم خوب. ولی ایشون یه جوری آشوب هم زده که افرادی که کار نکردن، ذهنشون دچار اختلال میشه. وای نکته منه. این آدم که تو این عرصه تخصص نداره میاد مناقشه بکنه. تو فیزیک هم مثلا اینه. این آدمی که ممکنه یه آدم که فیزیک کار نکرده بگه، ولی فیزیکدان نه، فیزیکدان اساس تعصب جناحیش. فیزیکدان اساس کار علمی کرده. میگه آقا کسی بخواد میگه زمین کرویه، من حال ندارم حرفی رو گوش بدم. این خیلی نفهم، خیلی نخونده. خیلی مطالب واضح عالمو ندیده. بریم یکم بخونه، وقتی بره بخونه مسئله براش تمام شده است. این غیر از این است که ممکن است شما تو فلان، مخصوصا تو دانشگاه علوم انسانی، این مکتب در مقابل اون مکتب میگه تو نخوندی. اینا رو نمیخوام بگم، اما حرف من دو مقام اثباتش، دو مقام ثبوتشه. یعنی خودش به لحاظ واقعیت هر دانشی بعد از این مدتی انباشتی ایجاد میکنه. بعضی وقتا دانشنما میاد جلو، مثلا جریانای مثلا این دانشجوی فمینیستی، اغلبش دانشنماست به قول خود غربی. یعنی از روز اولش دانش نبوده، تا حالش هم دانش نیست. یعنی حرفهایی رو این جناح با هم دیگه زدن که خودشون هم بری باهاش میگی کلاهتو قاضی کن، میدونه که این حرفش رو حواست. من منظورم اینا این مثال اگه نفس اینجوری نگید برای من، من میگم تو هر دانشی که دانش هست که آدما میتونن با روند عادیشون کنن مطالعه کردن، هر دانشی از یه نقطه آغازینی شروع میشه که اون نقطه آغازینش رو هیچ کسی تو شک نمیکنه، ولو فلسفه بیان تو شک بکنن. مثال حرکت زدن برای اینه، فلسفه تو حرکت شک، فلسفه تو همه چی شک میکنن، اما هیچ کدوم ما تو زندگیمون تو حرکت شک نداریم. منظورم معلومه، بفهمید چون سوال داشت.
من خواستم میگم که این که میگید که اومد داخل مرکز کره، اون اصیل غذایی کلاسیک شدن نیست.
چی؟
اصیل غذایی کلاسیک. آها،
همین میخوام بگم. ببین من نمیخوام قضاوت خاص بکنم، بعضی وقتا به خاطر فضای کلاسیک، بر همین است که من کره رو بزرگ میبینم. میگه ممکنه این مطلبی که اینجای کره است باز یه ضربه اینقدر قوی باشه تا اینجا رو ضربه بزنه. میگه کره شما میگه یه ضربه میزنی تا اینجاش هم میره. گاهی وقتا اینجا هم آسیب پذیره. این حرف من شبیه این کلمه کوین بعدا خدا خیلی خوشم اومد. میگه واحد دلالت تجربی کل علم است. بعدش همین میگه آقا جون این آسی ضربه که شما میزنی، حالا اون میگه ممکنه تا اینجا هم بزنه. من میگم اون آیا تناقض ممکن از زیر سوال بره؟ من تصوری از تناقض زیر سوال رفتن دارم، اما تناقضی که اینا دارن زیر سوال منم قطعا زیر سوال نمیشه. من دارم برمی به چی میخوام بگم؟ به اون تناقض زیر سوال رفتن چه تصوری تصوری بگم که خیلی چیز نشه. مثلا از اشکیو من قبلا رو که فضای شک و پیاده میرم من نظامش فکر کردم. مثلا شما تا زمان ملا صدرا هر 8 وحدت شرط داشتی برای تناقض، ملا صدرا باید وحدت 9 شرط کرد. حالا وحدت 9 شرط کرد، پس تناقض وضعش عوض شد؟ نه، یا ملا صدرا حرفی که همه ذهن‌ها قبول داشت، همه ذهن‌ها بهش داشت، ولی کسی عنوان براش نداشته بود، عنوان‌گذاری کرد. وگرنه با همون حرف ملا صدرا می‌تونی بری هزار سال قبل بگو فلان کس که گفته اینجا تناقض نیست، تناقض بوده. و اونی که میگفت تناقض هست، تناقض نبوده. یعنی یه نکته‌ای رو کش اصل تناقض رو دست نزد. حالا مثلا پیشینه داره نمیخوام خیلی واردش بشم. منظور من این نیستش که ممکن است بله جامعه علمی فشار بیاره یه کاری بکنه، ممکنه به شما بگن بی سواد برچسب بذارن، ولی وقتی تو فضای عمومی دانش قرار میگیری کم کم جریان نظامات خودشو نشون میدن. یعنی اینه که دارن بازی میکنن تا یه مدتی میتونن بازی کنن، بعد از یه مدت تو فضای کلی دانش حرفش لو میره. اینو از چی گفتم؟ این جهت که وارد بحثا که میشیم، شما مغزهای دانشیتون از دست ندید. حالا من بعضی وقتی حرف غربی رو میزنم، یک تو از اینا رو اشاره میکنم، میگم اینو با اینا با این دستمون دارم میاد. یادتون باشه این نکته هست، اینو چیکار میخواید بکنید؟ این نکته هست، اینو چیکار میخواید بکنید؟ حالا بعد وقتا چون من اون فاز ما نمیخوام فازش نسبی گرایی بیفته، اینا رو اشاره میکنم. ولی خب این نسبی گرایی یا نسبی گرایی نیست. ببینید خیلی سال قبل دیدم یکی از علمای معروف بود، دیدم کیه، برگشته گفت اختلاف علمای شیعه با هم دیگه بیش از اختلاف علمای شیعه و سنیه. گفتم این یه حرف درستیه که چون دو طرف متوجه مبنی معرفت نیست، شناسیش نیست، کاملا غلطه. ما خواست نسبیت تو شیعه نتیجه بگیره. گفتن ببینید وقتی کره شما بزرگ شد، اختلاف شما بیش از اختلاف این یکیه. در این حال تو این کره بزرگ اینقدر مشترکات دارید،
مشترکات چند بیشتر
که اصلا با این قابل مقایسه نیست. اون خواست بگه نسبیت این منجه بگیره. من همونجا بحثت گفتم بهشون، گفتم ببین همین الان شما یه روحانی مثلا که اونجا دادم، گفتم شما روحانی میتونی مسجد میتونی به آدم بگی با فرض شیعه بودن نماز یاد بدی یا نه؟ و نماز شیعه با نماز سنی فرقی میکنه دیگه، میتونی یاد بدی یا نه؟ با این همه اختلافی که علما با هم دارن، منظور معلومه؟ یعنی این همه علما اختلاف دارن، اختلافشون یکی باب صلاته مثلا، کتاب الصلات برید یا که چقدر دعوا دارن با هم دیگه، همون تو کتاب الصلات که دعوا دارن هزاران مؤلفه رو به وحدت رسیدن. فیزیکدان، فیزیک نیوتن، فیزیک کوانتوم با هم خیلی دعوا دارن. برو ببین اینا چه اشتراکات فراوانی دارن. بعد یه نکته جالب، اینا چون اغلب شما این که فعال اجتماعی هستید، اینا بلاس فعال اجتماعی بودنتون میگن، این نکته معرفت شناسی نیست، اصلاح اجتماعی. ببینید جالبش اینه که نمیخوام بگم 100% اینه، ولی به نحو تا حدی که من دیدم همش اینجوری در اومده. تحلیلم دارم براش، میخوام اینو هر هم ادعای کلی نمیکنم، ولی ادعای شمول خیلی فراوان میکنم. غالبا هر چی افراد به هم نزدیکتر باشن دعواشون شدیدتر میشه، هرچی افراد به هم دورتر باشن دعواشون کم رنگ تره. مثال بزنم ببینید، شما مثلا الان بذارید علی پایین شروع کنم، میگی با خدا بی خدا، بعد میگی موحد مشرک تو با خدا، یه خدا یا چند تا خدا، بعد میگی مثلا دین الهی یا نه موحدی که بدون دین عقل الهی طبیعی تو قرد بدون دین الهی. بعد بگیم بالتر، بگیم که مسلمان مسیحی، بگیم بالتر بگید شیعه سنی، بگید بالتر اینجا بگید انقلابی ضد انقلاب تو ایران ها، بگید بالتر بگید راست چپ، یا صرف خودمون دارم میگم دعوای راست و چپ شدیدتره یا دعوای شیعه و سنی یا دعوای ما با ملحدین؟ اصلا دعوا میبینی شما تو مثلا منظور برسونم، اسرائیل با عربستان متحد میشن که ایران رو بزنن، یهودی با مسلمان اشتراک برقرار میکنه که شیعه و سنی هم دعوا کنه. فهمی منظورم چیه؟ آقا ما دو تا آقایی میگه وحدت وحدت که آقایی نمیگه، آقا ماها دو تا بون تو مسلمانی مشترک، او یهودیه ماها باید در مقابل او وایسیم، او میره با او مشترک میشه. زمان صفویه و عثمانی، عثمانی ها با بخش کشور مسیحی، صفویه با این یکی ها متحد شدن بزن از سر مقام هم، اینا شیعه اونا سنی. تو مثلا منظور برسونن خیلی غیر عقلایی ها، عاقلانه این است که شما که به هم نزدیک ترید الان چپ و راست همچی هم دیگر رو میزنن که ضد انقلاب و انقلابی هم دیگر رو نمیزنن، همه تو کشور ما دیدید دیگه. یعنی چرا؟ یه این تحلیل خودمه. چرا؟ به خاطر اینکه هرچی طرف اشتراکاتش بیشتر بشه، وجود رقیب بیشتر هویت اینو خدشه‌دار میکنه. من اینجا شروع کنم، چون تو انقلابی هستی آقا رو قبول اینجور میگی، چپی و راستی ها. اونا هم میگه تو امام قبول داری اینجوری میگی، اصلا صد در مورد که امام قبول ندارن. درسته هم منظور برسونه؟ تو مسلمانی به ابوبکر بعد و بیرا میگی، صد رحمت به مسیحی. تو مسلمانی علی رو قبول نداری، صد رحمت به مسیحی. فهمید منظورمو؟ آقا نه، آقا کی گفته صد رحمت به مسیحی؟ بابا تو پیامبر قبول داری، خیلی مشترکی با هم، حالا علی و ابوبکر هم اختلاف دارید شما دوتا. منظور معلومه چی میخوام بگم دیگه. این اما آدم عاقل باشه هی مرتب سعی میکنه نه آقا، یعنی من فضای شکل را بازی کار بسن یه جوالات ضد انقلابی بگم، یه دوستان میگم از بهترین جوالات جوالات امام موسی صدره، که امام موسی من نگیدم، این بنده خود نمیدن، که ما اگر اسرائیل مثلا شر مطلق است و اگر اسرائیل با شیطان بجنگد، ما بینیم طرف شیطان. یه همچی جمله گفتم من، یکی اسرائیل با شیطان بجنگه میرم طرف اسرائیل. منظورم معلومه؟ یعنی آقا اسرائیل بده چون پیرو شیطانه، اما واقعا اگه اسرائیل با شیطان بجنگه کدوم طرف میری؟ من که میرم طرف اسرائیل شما رو نمیدونم کدوم طرف، یعنی نمیرم طرف شیطان چون من میرم شیطان، من قطعا طرف شیطان ممکنه بگه دو تا باطل با هم میجنگن اون هیچ کسور طرف نمیری، ولی نه اون منظورش بود که شیطان معنی باطل و کسی که با باطل میجنگه. من گفتم من اصلا هیچ وقت طرف شیطان نمیرم، خیال اندازه، یعنی من این شیطان باشم اینجا هر چی بشه طرف ان شاء الله نمیرم. البته میگم گفتم با جن ارتباط داری، گفتم با یکیش خیلی، حالا این ارتباط داریم سرش محفوظ، ولی به لحاظ نظری نه طرف شیطان نمیریم. منظور معلومه چی میخوام بگم دیگه، یعنی این آدم برای خودش حلش بکنه، هم بدونه که این فضاها چجوری میره، بعد این اختلافات شدیدو که میبینید ما اینه که من انقدر شرم دیدم انقدر اشتراک ندارم. یعنی خود مثلا اگه فیزیک کوانتوم و فیزیک نیوتن هر دو تاشون محفوظ گرفتن تو کلاس ما میای نیوتن رو خوندی، اگه کسی در حد اطلاعات فیزیک نیوتنی بلد نباشه بره کلاس فیزیک کوانتوم یا بره کلاس فیزیک انیشتین که اینا دو تا نقطه مقابل تو فیزیکن با هم به شدت درگیرن، میگه تو رو بیرون، با تو حرف نداریم. من میتونه با اون انیشتینیه بحث کنم، اونم که من میتونه با کوانتومی بحث کنم، ولی با تو اصلا بحثم نمیکنم. منظورم معلوم شد چیه دیگه. خب اینم خب آخرین نکته ما به لحاظ این مقدمه، اما بریم سراغ بحثای کتاب. توی بحثای کتاب من یه مقدمه در به خود هم نگفتم، هم کتاب معرفی نکردم، خب توضیحاتی بدم که اصلا چه کتابی و اصلا اول رشته رو میخوام بگم، بعد از رشته میرم سراغ کتاب گام به گام از مبادی بعیده شروع کنیم، از معرفت و خدای هست و خلاصه تو عالم خبری هست تا برسیم به معرفت شد. ببینید یه مسئله برای خود من از همون اولی که در گرین رشته جامعه شناسی معرفت شدم مطرح بود این است که اصلا جامعه شناسی معرفت چه رفتی به چی داره. ما تو معرفت توضیح معرفت یه عالم رشته تو دوره مدرن داره. من یه رشته دستبندی کردم، دستبندی کاملا من درآوردیه، جای دیگه پیداش نمی‌کنید، ولی حداقل شما قبول ندارید قبول نکنید، ولی حداقل خودتون نظم تو ذهنت داشته باشید. وقتی میگن جامعه شناسی معرفت با فلسفه علوم اجتماعی، با جامعه شناسی دین، با جامعه شناسی اصلا با معرفت شناسی با فلسفه اینا چه نسبتی با هم دارن، همشون در معرفت دارن بحث میکنن دیگه. من گفتم علوم ناظر به معرفت دو دسته کردم برای تقسیم کنید، یا ناظر به واقعیت معرفتند یا ناظر به هنجارهای حاکم بر معرفت. این آخرش رو میگم که ساده تره، اونوی که هنجاره یا هنجارهای فردیه یا هنجارهای اجتماعیه، که هنجارهای فردی حوزه هایی که تحت عنوان اخلاق علم، اخلاق معرفت مطرح میشه اینه، اخلاق پزشکی، اخلاق چندی دیگه نشته رو اینا از این جنس، اجتماعیش حوزه هایی مثل سیاست گذاری دانش، اینا یه وادی استش ناظر به معرفت، اما با بحث ما خیلی فاصله داره، اینا کاملا ناظر به هنجار هاست. ما میخوام در خود واقعیت شو سوال کنم، هنجار یعنی این معرفت رو قبول کنم نکنم، بپذیرم نپذیرم چیکار بکنم باهاش، چه بلایی سرش بیارم، بپذیرم من این معرفت یا تو جامعه دستش بدم حق دیگری بخورم نخونم، هنجار ها و ارزش ها. ناظر به واقعیت معرفت من گفتم دوباره خود همین دو حیث میشه، یکی به عنوان واقعیتی از واقعیت ها، یکی به عنوان معرفت بودنش. وقتی میگیم واقعیت معرفت، این هم واقعیت داره یه چیزی دیگه، واقعیتی هم معرفته. از حیث واقعیت بودنش گفتم گاهی وقتا واقعیت در افق ماده و فیزیک مطرحه، گاهی وقتا در افق این تقسیم من استقرایی بوده، من دستبندیش کردم، یعنی من تمام رشته های معرفت رو جلو خودم گذاشتم، اونه که موجوده تو عالم خارج پیدا میشه، بعد سعی کردم یه نظمی بدم تو ذهن خودم بدونیم کجا چی بحثی میخوایم بکنیم، بحثا رو اشتباه نکنیم. گاهی وقتا در افق ماده و فیزیک، گاهی وقتا در افق نفس و روان، گاهی وقتا در افق زندگی اجتماعی، گاهی وقتا در افق وجود و نفس الامر، متن خود واقع بدون هیچ حیثیتی. تو افق ماده و فیزیک برخی دانش ها مثل فیزیولوژی ذهن خیلی از بحث های فلسفه ذهن حوزه علوم شناختی کاگنیتیو نالج اینا همشون معرفت رو از این هست که یک پدیده مغزی است دارن بحث میکنن در موردش. مثلا جریان فلسفه ذهن متأخر که مال یه قرن بیشتر سابقه نداره، فضای حاکم براش فضای ماتریالیستیه، فضایی که معرفت یه پدیده است تو مغز ما، بریم اونو بشناسیم. یه عده مثلا حوزه های مثل زبان شناسی معرفت یا مثلا بحث های علم و نفسی که معلوم به معرفته، اینا حوزه معرفت هست. این هست که یه پدیده روانی است. شما مثلا میگه معرفت اینجور منجر به خوشحالی میشه، اینجوری اگه باشه توی روانشناسی خیلی رفت در با این ذهنیات شما، امور معرفت شما بحث میکنه. یه دسته دیگرش این لازم به واقعیت از واقعیت ها در زندگی اجتماعی، این جامعه شناسی علم. ما همین الان تو جهان دو تا رشته داریم، یه جامعه شناسی علم ساینس، یه جامعه شناسی معرفت نالج سوسیولوژی آف ساینس، سوسیولوژی آف نالج. دوتا این دوتا حوزه چه فرق داره؟ در حد فهم خود من تا حالا کار کردم این است که وقتی میگن جامعه شناسی علم، یعنی ما این علم رو یه واقعیتی گذاشیم جلومون، کار جامعه شناسی درباره این واقعیت میکنیم. همون گونه که جامعه شناسی طلاق، جامعه شناسی مثلا روستایی، جامعه شناسی هم با جامعه شناسی های مضاف، جامعه شناسی که یه موضوع رو میذاره جلو، جامعه شناسی هنر. یعنی چی؟ یعنی هنر به عنوان پدیده اجتماعی رو میخواد بفهمه، نه هنر به ما و هنر رو. جامعه شناسی طلاق و طلاق به عنوان پدیده اجتماعی رو شناسایی کنه. جامعه شناسی دین میخواد دین به عنوان پدیده اجتماعی رو شناسایی کنه. این دست ما نمیخواد جامعه شناسی علم بگیم کلاس شما، این جامعه شناسی علمه. یعنی کار جامعه شناسی است که موضوع خاصی رو پرداخته. یه دسته من اسمش میشه وجود شناسی معرفت. مثلا بحثایی که تو فلسفه اسلامی داریم، وجود ذهنی، اتحاد عالم و معلوم، یه بحثی است درباره معرفت، اما از این هست که یک امر وجودی است، یه امر نفس و امری است، یه واقعیت محض است، صرف از اینکه واقعیت فیزیکیه یا روانیه یا اجتماعیه. به ما انه معرفت، به ما انه واقعیت چه ویژگی داره؟ ویژگی فلسفی که توی کسی که فلسفه اسلامی خوندن غالبا تا بهش که معرفت شناسی بحثی وجود شناسی معرفت و معرفت شناسی زیاد خلط میکنن. مثلا اتحاد عاقل و معقول شنیدید یا نتیم درستان بدون گفتن؟ اتحاد عاقل و معقول یعنی عاقل با معقول توی مرتبه یکی میشون. این یکی شدنشون بحث معرفت نیست، بحث واقعیته، وجودیه. این وجوده با هم یک پارچه شدن. پس این یه بحث دیگه است، بابا اینو کار نذارید. حرف این است که اون وقت شو خلط بحثا ادامه بعدن پرسیم اشاره می‌کنه که چه خلط بحثایی رخ میده. اونجا که به عنوان معرفت میشه باز دو حیثه. من قبلا نمیشتم اعتبار معرفت، الان این خط دادم داداشم داره ولی خط دادم دیدین که هنوز مطمئن نیست که این نیستش. قبلا نمیشتم اعتبار معرفت، از حیث اعتبار معرفت الان یه گامش خط دادم بجاش نوشتم از حیث نسبت معرفت با فاعل شناسا، اون کسی که داره معرفت پیدا میکنه، یا از این حیث یا از حیث ساختارهای معرفت و سازمان معرفت. گاهی وقتا ما معرفت رو با اونی که داره این معرفت رو میشناسه داریم بحث میکنیم، گاهی معرفت رو از حیث این ساختارهایی که توش قرار میگیره داریم بحث میکنیم. فرقش معلومه دیگه. حالا این که از حیث فاعل شناسا دو حالت داره، یکی معرفت شناسی اصطلاحیه، این معرفت شناسی که شنیدید تا حالا، معرفت شناسی مسئله‌اش این است که این معرفت تو ذهن منی که فاعل شناسا هستن چیکار میکنه، آیا درسته غلطه، من چقدر به این احاطه دارم، بحث کانتو خیلی بحث دیگه. دسته دوم که محل بحث ماست جامعه شناسی معرفته. جامعه شناسی معرفت بحث نسبت معرفت است با فاعل شناسا. وقتی فاعل شناسا رو شما فرد نبینید، جامعه ببینید. به تعبیر دیگه جامعه شناسی معرفت نسبت جامعه و معرفته، نه جامعه شناسی معرفت. بیمعل ما میخواییم درباره این که این جامعه با این پدیده معرفت چه نسبتی برقرار میکنه. میتونه یه نسبتش این باشه که جامعه شناس میخواد معرفت پیدا کنه، اون جامعه شناسه، جامعه نیست. اون میشه بحث بعد قبل. خب حالا من سوالاش میشم، اینا سوالات یکی که توضیح بدم.
سه تا همین
چی؟ آره ما مسئله مون اینه که بعدش سه تا سوال اصلی داریم. سه تا سوالمون همش این است که آقا اصلا معرفت فاعل شناسا یه نفره یا یه جامعه است؟ معرفت، خود معرفت یه پدیده فردی یا پدیده اجتماعی؟ خودش الان ذهنی معرفت پدیده هر کسی ذهن خوش داره دیگه. اونا شواهد میگن که اصلا معرفت معلومه پدیده فردی باشه، خود معرفت یه پدیده اجتماعیه. حالا اگه اجتماعی شد، این اجتماعی شدنش چقدر معرفت رو به معنی کاشفیت نگه می‌داره؟ چقدر معرفت میشه ساخت و ساز جامعه های ما؟ این سوالاتی که حالا اصلا کل ترم می‌خوایم اینا رو بگیم و اینا بیشتر مفصل‌تر بگم، ببینید دستای تمام کنه از اونم داره میشه. به لحاظ ساختاری، ساختاری معرفت، من گفتم داد داد هست که دو تا چیز هست. گاهی وقتا شما در روی ساختار سوری معرفت صحبت می‌کنید، گاهی در روی ساختارهای قبلا نشه محتوایی هم در محتوایی هم خوب نیست. میگم ساختارهای نظام‌بند معرفت، تذکر. من دارم تقسیم بندی بعد از اینکه رخ داده میگم، نمیخوام حصر عقلی در بیارم. من اونه که هستش دارم دستبندی میکنم. اینجا چه سوری؟ تو سوری دو تا حالت داریم، یکی منطق داریم، یکی روش شناسی. روش منطق چیه؟ منطق و روش شناسی دو تاشون در باره ساختارهای معرفت، روابط ساختاری معرفت، که این روابط رو از حیث معرفت بودنش مد نظرشونه، از حیث سوری بودنش یعنی با محتوا کار ندارن، خود صورت استدلالی رو بفهمن، نحوه حرکت استدلال بفهمن. فرق این دوتا چیه؟ از نظر من فرقش این است که منطق پیشینه، روش شناسی پسینه. یعنی منطق قبل از اینکه انواع روش ها رو ببینه میگه همه باید اینجوری بکنن، روش شناسی ها همین روش شناسی که میخونی، روش شناسی کمی کیفی، یه عده رفتن کاری انجام دادن، به شما میگه اگه میخواد کار انجام بده اینجوری برو انجام بده، این روش خوبه. همشون بعد از یک بقایی تو عالم پیدا شده.
بعد بحث ویژنشن زبان ها توی
زبان شناسی رو من کلا نیومدم، چون زبان شناسی آیا با معرفت شناسی چه نسبتی داره یه بحث مستقلیه. با خود زبان شناسی رو واردش نشدم اصلا. میشه آدم یه حس بکنه خود زبان با معرفت چه نسبتی
داره؟ با زبان داریم معرفت رو متوجه میشیم،
میدونم، اما زبان معرفت رو متوجه میشیم با انتقال معرفت. جامعه شناسی معرفت به زبان میپردازه، یکی از نکات مهمی هست که وارد بحث میشیم میپردازه. اما خود حوزه زبان شناسی مثلا نرفتم بیارم تو دست بندیام. این تذکر خوبی آدم باید بشینه فکر کنه اون چه نسبتی باید داره.
مثلا پیشین، روش شناسی پیشین،
من نظر من این است که منطق حوزه، فرق این دوتا چیه؟ منطق با روش شناسی. نظر شخصی من این است که منطق حوزه است که پیشین درباره ساختارا میگه. شما منطق رو میخونی نیازی نیست روش خاصی بلد باشی، میگن از روز اول قیاس اختلالی اینجوری باید باشه، هر کی با قیاس بکنه، نرفته ارسطو جامعه رو نگاه کنه، هر کی با قیاس بکنه اینجوری. ولی تو روش مثلا کمی میگه این، میگه چرا اینجوری، میگه ببین فلان اینجوری رفت نجرسید، روش مثلا کیفی خیلی پسین بودنش معلومه. آخرش میگم که از اون شدهش نظاممند معرفت منظورم چیه؟ حوزه فلسفه علم. طب حوزه فلسفه علم درباره ساختارهای معرفت داره صحبت میکنه، اما نه ساختار به معنی ساختار اجتماعی، نه ساختار به معنی ساختار چی جامعه شناسی. ساختار یعنی خود علم چه نسبت هایی با هم دارن که این نسبت ها غیر از نسبت های سوریه. من گفتم نمیدونم چه اسمی براش بذارم. یعنی واقعا فلسفه علم با منطق چه فرقی میکنه؟ فلسفه علم با روش شناسی چه فرقی میکنه؟ ببین خیلی خیلی قاطی میشه. من فعلا یه اسم گذاشتم که فعلا اینا هم جدا کنیم ببینیم که اینا چیه. ما اصل بحثمون جامعه شناسی معرفت بود. جامعه شناسی معرفت چون به معرفت شناسی خیلی نزدیکه، من که میخوام توضیح بدم اونو جلسه بعد یه مقدار شروع کنم فرق این دوتا رو باز کردن. جامعه شناسی معرفت با معرفت شناسی چه فرق داره؟ نسبت فرد و معرفت خیلی برام واضحه. به جامعه و معرفت یعنی چی؟ که بعداً میگم توی درس ها که بریم جلو، جامعه شناسی معرفت تو دیدگاه آخرش مدعی است که دو تا رشته دیگه باید تعطیل بشه. یکی خود جامعه شناسی به کله، نه حتی جامعه شناسی علما، نه فقط جامعه شناسی علم، بلکه اصلا من جامعه شناسی معرفت کلن جای جامعه شناسی میشینم. دوم معرفت شناسی به کله. ادعای متأخر جامعه شناسی معرفت این است که جامعه شناسی معرفت به جای این دوتا دانش میشینه. این دوتا دانش کاری دو دانش انجام میده که کاری برانه نمیمونه. این حالت ادعایی که اینا میکنن، حالت مخالف هم تو خودشون داره چند تا نهله هستن. فهم خواهم بگم که برای همین از شما حداقل نسبت جامعه شناسی معرفت با جامعه شناسی و جامعه شناسی علم و با معرفت شناسی تو ذهن تو خوب واضح باشه که بعد بخوایم حال این میخواد بگه اونجا میشینه، میتونه بگه نمیتونه بگه. خب از این شد. السلام علیکم و رحمت الله. ما